الإشراق واللقاء إن الموارد التي توهم انصرام القائد فيها لا تخلو إما أن يكون المتقدم أو المتأخر حرصاً للتكليف والواجب المامور به أمر الأفضل عزم شود که تقصیر بود برای مقدمه که المقدمه اسم مقارنتون وجودن به المقدمه و اما متأخرتون وجودن هم و اما متقدمتون وجودن علی از نظر وجود و تحقق گاهی ذل مقدمه با مقدمه تقارن وجودی دارند و گاهی مقدمه تقدم وجودی دارند و گاهی تأخر وجودی. اشکال شده بود که چطور امکان دارد بین مقدمه و ذل مقدمه از نظر وجود جدایی باشه. چطور می شود ذل مقدمه حالا تحقق پیدا بکنه و مقدمه بعداً محقق بشود و به قول مرحوم آقای آخوند در مقدمه متقدمم چنینه؟ چطور می شود که مقدمه قبلن وجود پیدا بکند و منعدم بشود و بعد ذل مقدمه تحقق پیدا بکند؟ این اشکال مهمی بود در باب مقدمه متقدم و متأخر که این اشکال به حسب اصطلاح معروف روی شرط متأخر عنوان می شود که شرط متأخر چجور قابل تصور و قابل تصویره. مرحوم آقای آخوند می فرمایند که تحقیق در حل اشکال و رفع اشکال اینه که این مواردی که خیال شده در این موارد اون قاعده عقلیه لطمه خورده و شرط متقدم و متأخر درش تحقق داره. این موارد تقریبا سه جوره که دو جور از اینها یک راه حل داره و قسم سومش یک راه حل دیگری داره، اما اون دو جور عبارت از مواردی است که این شرط و این مقدمه ارتباط به خود تکلیف داشته باشد، ارتباط به خود حکم داشته باشه و به عبارت روشن‌تر شرط حکم باشد و مقدمه حکم باشه. حالا شما اشکال نفرمایید که مقدمه حکم رو ما از محل نزاع خارج دانستیم، بحث ما فعلا در مقدمه واجب نیست، بحث ما در تصویر مقدمیت متقدمه یا متأخر است، اما کدومش داخل در محل بحث مقدمه واجبه اون فعلا محل بحث امروز و فردای ما نیست. اونی که ما درش بحث می کنیم در تصویر مقدمیته که چطور می شود یک شیء متقدم یا شیء متأخر مقدمیت داشته باشد. پس ایشون می فرماید این مقدمه گاهی ارتباط به حکم تکلیفی داره، یعنی ذل مقدمش عبارت از حکم مولاست و گاهی ارتباط به حکم وضعی داره و ذل مقدمش عبارت از غیر احکام تکلیفی است، مثل اینکه مقدمه برای صحت در باب دی دارد، مقدمه برای سایر احکام وضعیه داره، اجازه در باب فضولی بنابر خاشقیت این مقدمه صحته، صحت حکم مولاست، لیکن غیر از احکام خمسه تکلیفیه است. و گاهی از اوقات این مقدمات به تکلیف و وضع ارتباطی ندارند، بلکه به مکلف و به ارتباط دارند، به واجب ارتباط دارند، به مأمور و به ارتباط دارند. اینا جواباش فرق میکنه و حل اشکال در اینها یک نواخت نیست. اما اونجایی که شرط تکلیف باشد، اول او رو ملاحظه بکنید. مثل یک مثال مثلا خیلی روشن، مولا بگوید اگر امروز زید آمد فردا وجوب اکرام پیدا می کند، مجیء زید امروز شرط برای وجوب اکرام فرداست. بین مقدمه و ذل مقدمه این عرض می شود فاصله در کاره، همونطوری که شرایط مقارنه داریم، مثل اینکه گفت اذا زالت شمس نماز ظهر و عصر واجب می شود، یعنی مقارن با زوال وجود نماز ظهر و عصر در کاره، بیاد این حرف رو بزنه که اینجا اکر زیدان فی هادلیان یجب و اکرامه قدم، مجیء زید در امروز شرط برای وجوب اکرام فرداست. بین این شرط و مشروط چجوری شما تصور جویایی و تصور تفکیک می کنید؟ این اشکال چجوری حل می شود؟ درست دقت بفرمایید. ایشون می فرماید راه حلش اینه که این وجوب اکرامی که فردا می خواد محقق بشه، آیا این وجوب اکرام و ایجاب اکرام این به کی ارتباط داره و عمل کی شناخته می شود؟ این ایجاب اکرام عمل مولاست، حکم ارتباط به مولا داره و از افعال اختیاریه مولاست، یعنی مولا ایجاب می کند اکرام رو، همونطوره که من و شما اعمال اختیاریه داریم، خود حکم عمل اختیاری جان للمولا و این عمل اختیاری دارای یک مقدمات و مبادیه. تا اون مقدمات و مبادی نباشه این عمل اختیاری تحقق پیدا نمی کند. مثل اعمال اختیاریه من و شما، عرض کردیم شما که اراده می کنید یک عمل اختیاری رو انجام بدید، اول اون شعر رو تصور می کنید، تصدیق به فائده پیدا می کنید، میل و رغبت به او پیدا می کنید، از مجد پیدا می شود، بعد اراده که عبارت از اون شوق معکده که در دنبالش دیگه شروع می کنید به انجام مراد در خارج چون شوق مؤکد تحقق پیدا می کنن خب همین مطلب روی عمل مولا پیاده می شود، روی ایجاب مولا پیاده می شود. ایجاب عمل من اعمال مولا، کی واجب کرده اکرام زید رو؟ مولا واجب کرده. این ایجاب مولا بحری که نبوده، مولا مجبور در ایجاب نبوده، یک عمل اختیاری صادر از مولا به نام ایجاب اکرام زید. خب این عمل اختیاری مبادی و مقدمات داره، تا اون مبادی و مقدمات نباشه، تا مولا اکرام زید رو تصور نکنه، تا جهات و خصوصیات اکرام رو در نظر نگیره، تا شرایطی که مدخلیت در حصول ایجاب و مدخلیت در امر مولا نداشته باشد، اینها رو در نظر نگیره، مولا معنا نداره ایجاب بکند اکرام زید رو. پس ایجاب اکرام زید دارای یک مبادی و مقدمات و خصوصیات که بدون اون مبادی و مقدمات معنا نداره ایجاب بکند. حالا بحث در اون مبادی و مقدماته، آیا اون مبادی و مقدمات عبارت از امور خارجی است یا عبارت از لحاظ و تصور مولا؟ اونی که مدخلیت داره در ایجاب اکرام، آیا مجیء زید است در خارج، ولو اینکه این مجیء زید رو مولا تصور نکنه، ولو این مجیء زید رو مولا لحاظ نکنه، ولو اینکه در ذهن مولا نیاد؟ خب اگر به لحاظ و تصور مولا ارتباطی نداره، پس چرا مولا میگه اینجا وقت زیدون تو حاضر یوم یجب و اکرام و قدم؟ پس معلوم میشود که اونی که در امر مقبلیت داره او تصور مولا، مولا لحاظ میکند مزید زید رو در امروز برای ایجاب اکرام فردا. پس اونی که واقعا مدخلیت در امر مولا داره، اون نهاز و تصور مولاست نسبت به مجیه زید در خارج. و الا اگر مولا لحاظ نکنه، هزارم مجیه زید در خارج تحقق پیدا بکنه، اگر در ذهن مولا نیاد و تصور نشه، مولا ایجاب نمی کند اکرام زید رو. پس در حقیقت المؤثر فی ایجاب الاکرام الذی هو عمل المولا و من اعمال اختیاری مولا، و اعمال اختیاری مبادی و مقدمات داره، و مبادی و مقدماتش هم مربوط به عالم خلق و عالم لحاظ و تصوره. نتیجتا اونی که مؤثر در ایجاب اکرام زیده، او عبارت از تصور مجیئه. منتهای نکته ای رو باید اینجا روش دقت کرد، و اون اینه که مولا که تصور می کند مجیء زید رو، این تصور به معنی تخیل نیست، یعنی ننشسته که یک مجیئی که واقعیت نداره تصور بکند. مولا مجیء واقعی رو لحاظ می کند و مجیء واقعی رو تصور می کنه، اما مجیء واقعی کاره ای نیست. تصور مجیء واقعی مدخلیت در ایجاب اکرام داره. و اگر تصور مجیع واقعی مدخلیت در ایجاب اکرام داشت، تصور مجیع که با ایجاب اکرام فاصله نداره. اونی که شما میبینید فاصله داره، خود مجیع زید با وجوب اکرام فاصله داره. یعنی زید امروز میاد، وجوب اکرام فردا تحقق پیدا میکنه. ما میگیم اونی که در ایجاب اکرام مدخلیت داره، این مجیع خارجی امروز نیست که بین این و بین عصر مولا انفکاک و جداییه. اونی که مدخلیت در ایجاب اکرام داره، لحاظ این مجیع خارجی واقعیست و لحاظ این مجیع واقعی خارجی مقارن با ایجاب اکرامه. یعنی اون آنی که مولا روی کرسی حکم می نشیند و امر می کند و ایجاب می کند اکرام زید رو، لحاظ مجیع همون آن تحقق داره. بین لحاظ مجیع و بین ایجاب اکرام هیچ گونه فاصله و جدایی تحقق نداره. پس خلاصه بیان ایشون راجع به شرایط تکلیف این شد که اونی که شما تصور کردید و خیال کردید که بین او و بین ذل مقدمه جدایی افتاده، اون مجیع زید خارجیه و مجیع زید این مقدمیت برای تکلیف نداره. اونی که مقدمیت برای تکلیفه، لحاظ هذا المجیعه، تصور هذا المجیعه، منتها نه تصور بیجا، نه تصور مخالف واقع، لحاظ مجیع خارجی. و لحاظ مجیع خارجی این مقرون به ایجاب اکرامه. بین لحاظ و بین حکم مولا هیچ گونه جدایی و فاصله زمانی تحقق ندارد. همینطور در باب احکام وضعیان همینطوره. این حکم به صحتی که شما در باب بیع فضولی ملاحظه می کنید، کی حکم به صحت می کند؟ مولا حکم به صحت می کنه. این حکم به صحت خودش یک عمل اختیاری مولاست. یعنی مولا میتونه حکم به صحت کنه، میتونه حکم به صحت نکنه. عمل اختیاری مولا مبادی لازم داره، مقدمات و شرایط لازم داره. یکی از چیزهایی که در حکم مولا به صحت به مدخلیت داره اجازه مالکه. اون وقت میاییم اینجا بحث میکنیم که آیا اونی که مدخلیت در حکم مولا به صحت دارد، آیا اجازه خارجی مالکه؟ یا اگر مالک اجازه بده، ولو این که مولا این اجازه رو لحاظ نکنه، ولو این که مولا این اجازه رو در نظر نگیرد، آیا با عدم لحاظ مولا اجازه مالک را بازم مولا حکم به صحت می کند؟ یا این که نه، مولا لحاظ می کند اجازه مالک رو و با لحاظ اجازه مالک حکم به صحت بیع فضولی می کند. اونی که مدخلیت در حکم به صحت بیع فضولی داره، اون لحاظ مولاست اجازه مالک رو. منتها گفتیم لحاظ مولا نه لحاظ تخیلی، لحاظ اجازه واقعی، تصور اجازه واقعی. این تصور در حکم به صحت مدخلیت داره. اون وقت سوال می کنیم که که آیا بین تصور الاجازه و بین الحکم به صحت آیا فاصله در باره، یا اون فاصله که شما میبینید بین خود بیع فضولی و خود اجازه فاصله در کاره، بین واقع اجازه فاصله در کاره، اما بین لحاظ الاجازه و الحکم به صحت هیچ گونه فاصله در کار نیست. اون آنی که مولا حکم به صحت می کنه همون آن اجازه رو لحاظ کردی و با لحاظ اجازه حکم به صحت در کار است. پس ملاحظه فرمودید که در احکام وضعیه که اینم یک نوع از احکام مولاست، اینم به اراده مولاست، اینم عمل اختیاری مولاست، اینم مبادی و مقدمات داره، یکی از مبادی و مقدماتش اجازه مالکه، اما نه واقع اجازه مالک، لحاظ اجازه واقعی مالک، و لحاظ مربوط به مولا و تصور و قلب مولاست و این لحاظ مقارنه با حکم به صحت. هیچ وقت بین حکم به صحت و بین لحاظ اجازه واقعی مالک مغایرت و فاصله زمانی تحقق ندارد. پس نتیجتاً در این دو قسم که یکی مربوط به شرایط احکام تکلیفیه باشه، یکی مربوط به شرایط احکام وضعیه باشه، چه نسبت به متقدمش و چه نسبت به متأخرش، ایشون می‌فرماید اشکال به این صورت کاملاً مندفعه که تقدم و تأخر مربوط به خارجه، لیکن اونی که در حکم مسئلیت داره اون لحاظ مولاست و لحاظ در تمام اینها مقارن با حکم مولاست، نه تقدمی داره و نه تأخری دارد. در این قسم به این صورت جواب اشکال داده میشه تا در قسم دوم تحقیق و فیرت احاد الاشکال، تحقیق در وقت این اشکال مهم گروز این است که اینطور گفته بشود که ان الموارد التی، مواردی که خوبست من انحرام القاعده فیها، مواردی که خیال شده قاعده عقلیه در اون موارد منحرم شده و ضربه خورده قاعده عقلیه، این موارد لا تخلو، خالی از این تقسیمی که ما ذکر می کنیم نیست. اما ان یکون المتقدم او المتأخر، یا اون شرط متقدم یا متأخری که مرکز اشکاله، این شرط است برای حکم تکلیفی که یکی از احکام خمسه باشه، یا شرط است برای حکم وضعی، یا شرط است برای مأمور به که ارتباط به مولا نداره، ارتباط به حکم نداره، ارتباط به مکلف و به و مأمور و به داره. هر کدوم دو راه حل در کار شرایط تکلیف و وضع یک راه حل داره، شرایط مأمور و به یک راه مخصوص به خودش داره که بعدا انشاءالله عرض می کنیم. اما الاول اونی که شرط از برای تکلیف باشه، مثل این که عرض کردم بگوید اینجا اکر زیدون فی هادل یام یجب و اکرامه قدم، اگر زید امروز آمد هر جا وجوب اکرام پیدا می کنم. یا اکر مثال بزنید، این مثالی که زده شده، میگن اگر میخواهی فردا مسافرت کنی امروز مثلا صدقه بده، حالا یا مستحبن یا واجبن. حسنت شخصی ها ولیوم امترک سفر در فردا، که سفر در فردا شرطیت برای وجوب تصدق یا استحباب تصدق در امروز داشته باشد. مثال اول مال شرط متقدم بود، مثال دوم مال شرط متأخر. اما اول اونجایی که شرط تکلیف باشه، چجوری ما حل اشکال کنیم؟ و کون و احده ما یکی از این متقدم یا متأخر، و کون یکی از این متقدم یا متأخر شرطن له، یعنی شرطن لتکلیف، این باید معنا بشه. یعنی چه که این متقدم شرط تکلیفه، یعنی چه که این متأخر شرط تکلیفه. شرط تکلیف اصلا به طور کلی باید معنا بشود. این لیس الا، ایشون میگن معنایی جز این نداره، که ان للهازهی دخلن فی تکلیف الامر. معناش این است که خود شرطیت نداره، وجود خارجی شرطیت نداره، اونی که شرطیت دارد لحاظشه، تصورشه، ملاحظه مولاست این شرط متقدم و یا شرط متأخر رو. لیس الا ان للهازهی دخلن فی تکلیف الامر، در تکلیف مولا، در این عمل اختیاری مولا لحاظ این متقدم یا متأخر مسئولیت داره، لحاظ شرطیت داره. ایشون میگن نه تنها در متقدم و متأخر این طوره، در مقارن هم همین طوره. شما وقت رو میگید شرط مقارنه، زوال شمس آورنده وجوب نماز ظهر و عصره. خب این یعنی چه که زوال شمس وجوب میاره، ولو این که مولا زوال شمس رو لحاظ نکنه، ولو این که مولا اصلا تو ذهنش زوال شمس نیاد. پس وجوب رو کی آورده؟ وجوب که یک امر تکوینی نیست، وجوب یک عملی مربوط به مولا. پس چطور میشه زوال شمس وجوب بیاره؟ معناش این است که مولا لحاظ میکند زوال شمس رو، و در دنبال لحاظ زوال شمس حکم به وجوب نماز ظهر و عصر میکنه. پس در همون شرایط مقارنم خیال نکنید که وجود خارجی مدخلیت داره، لحاظ وجود خارجی مدخلیت در حکم به وجوب نماز ظهر و عصر داره. لذا میگه کشرط المقارن به عینه، در همون شرط مقارنم وجود خارجی کاره ای نیست، لحاظ وجود خارجی مدخلیت داره. و کما ان اشتراط تکلیف به ما یقارنه، این عنوان محل حل اشکال از دستر شرایط تکلیف رو فعلا داریم بحث میکنیم، به شرایط مکلف و به هنوز نرسیدیم. و کما ان اشتراط تکلیف به یک چیزی که مقارنت وجودی با تکلیف داره، مثل وقت نسبت به وجوب نماز ظهر است، کما این که در اینجا معنی اشتراط لیس الا ان لتصورهی دخلا فی امره، کما این که در شرط مقارن معنی شرطیت این است که تصورش مدخلیت داره، منتها چون تصور او مدخلیت داره، شما کلمه شب رو روی وقت نامگذاری میکنید، میگید الوقتو شرطن لوجوب صلات. این به لحاظ این است که تصور این مدخلیت داره، نه تصور سایر اشیا و سایر موجودات خارجیه. فکما ان اشتراط التکلیف به ما یقارنو لیس الا ان لتصور اون شیء مقارن مدخلیتیست در امر مولا، به حیث لولا هو اگر لحاظ امر مقارن نبود و تصور وقت رو مولا نکرده بود، لما کاد یحصل له الدائی الالامر، اگر مولا تصور وقت رو نمی کرد هیچگاه دائیه به تکلیف به نماز ظهر و عصر برش پیدا نمی شد. همون طوری که در شرط مقارن اینه، کذالک المتقدم و اول متأخر، پس تمام اینها در این جهت متساوی هستند که شرطیت واقعی مربوط به لحاظ اینها. و بل جمله حیث کان الامر من الافعال الاختیاریه، خود تکلیف خود حکم از افعال اختیاریه مولاست و افعال اختیاری مبادی و مقدمات لازم داره و مبادی معناش این است که خود شرطیت نداره، وجود خارجی شرطیت نداره، اونی که شرطیت دارد لحاظشه، تصورشه، ملاحظه مولاست این شرط متقدم و یا شرط متأخر رو. لیس الا ان للحاظهی دخلا فی تکلیف الامر، در تکلیف مولا در این عمل اختیاری مولا لحاظ این متقدم یا متأخر مدخلیت داره، لحاظ شرطیت داره. ایشون میگن نه تنها در متقدم و متأخر این طوره، در مقارن هم همین طوره. شما وقت رو میگید شرط مقارنه، زوال شمس آورنده وجوب نماز ظهر و عصره. خب این یعنی چه که زوال شمس وجوب میاره، ولو اینکه مولا زوال شمس رو لحاظ نکنه، ولو اینکه مولا اصلا تو ذهنش زوال شمس نیاد. پس وجوب رو کی آورده؟ وجوب که یک امر تکوینی نیست، وجوب یک عملی مربوط به مولا. پس چطور میشه زوال شمس وجوب بیاره؟ معناش این است که مولا لحاظ میکند زوال شمس رو و در دنبال لحاظ زوال شمس حکم به وجوب نماز ظهر و عصر میکنه. پس در همون شرایط مقارنن خیال نکنید که وجود خارجی مدخلیت داره، لحاظ وجود خارجی مدخلیت در حکم به وجوب نماز ظهر و عصر داره. لذا میگه کشرط المقارن به اینه، در همون شرط مقارنم وجود خارجی کاری نیست، لحاظ وجود خارجی مدخلیت داره. و کما ان اشتراط تکلیف به ما یقارنو، این عنوان محل حل اشکال از دستر شرایط تکلیف رو فعلا داریم بحث میکنیم، به شرایط مکلف و به هنوز نرسیدیم. و کما ان اشتراط تکلیف به یک چیزی که مقارنت وجودی با تکلیف داره، مثل وقت نسبت به وجوب نماز ظهر است، کما این که در اینجا معنی اشتراط لیس الا ان لتصورهی دخلا فی امره، کما این که در شرط مقارن معنی شرطیت این است که تصورش مدخلیت داره، منتها چون تصور او مدخلیت داره شما کلمه شب رو روی وقت نامگذاری میکنید، میگید الوقت شرطون لوجوب صلات. این به لحاظ این است که تصور این مدخلیت داره، نه تصور سایر اشیا و سایر موجودات خارجیه. و کما ان شراط التکلیف به ما یقارنو لیس الا ان لتصور اون شیء مقارن مدخلیتی است در امر مولا، به حیث لولاهو اگر لحاظ امر مقارن نبود و تصور وقت رو مولا نکرده بود لما کاد یحصل له الدائی الی الامر، اگر مولا تصور وقت رو نمی کرد هیچگاه دائی به تکلیف به نماز ظهر و عصر برش پیدا نمی شد. همون طوری که در شرط مقارن اینه، کذالک المتقدم و اول متأخر، پس تمام اینها در این جهت متساوی هست که شرطیت واقعی مربوط به لحاظ اینها. و بالجمله حیث و کان الامر من الافعال الاختیاریه، خود تکلیف خود حکم از افعال اختیاریه مولاست و افعال اختیاری مبادی و مقدمات لازم داره و مبادی و مقدماتش هم تمام مربوط به عالم قلب و عالم ذهن مولاست. کان من مبادی به ما و کذالک، یکی از مبادی حکم مولا به ما اینکه این حکم یک عمل اختیاری و یک فعل ارادی مولاست، یکی از مبادیش تصور و شی به اطرافه. باید اکرام زید رو تصور کنه، خصوصیاتش رو در نظر بگیره، لیرغب فی طلبهی والامر به، تا بتواند میل و هیجان رغبت نسبت به امر به او و به طلب او در کار بیاید. بهشت لولاهو، اگر این تصور نبود، اگر خصوصیات شعر و ملاحظه نمی کرد، لما رغب فی و لما ارادهو و اختاره، یعنی لما اختاره، اصلا اراده نمی کرد، اختیار نمی کرد، امری نسبت به او صادر نمی کرد. پس تصور اینها مدخلیت داره. فیسما کل واحد من هذه الاطراف، هر یک از این خصوصیاتی که لتصورها دخل فی حصول رغبت فی و ارادته، تصورش مدخلیت داره در حصول رغبت و در اراده اون شی و امر به اون شی. یسما هر یکی از اینها رو شرطا، اما حالا که به شرط میگن نه برا خاطر وجود خارجیشه، نه برا خاطر واقع مجیء زیده، لعجل دخل لحاظهی بی حصول الامر، برای این است که تصورش مدخلیت در حصول امر و حصول تکلیف داره. و این قاعده کلی نسبت به همه شرایطه. خان مقارنا له، میخواد این شی مقارنت خارجی با تکلیف داشته باشد یا نداشته باشه. اونجایی که مقارنت نداره متقدمن او متأخرا، تمام ملاکش یکسانه. و کما فی المقارن یکون لحاظه فی الحقیقت شرطا، نه وجود خارجیش ولو اینکه مولا لحاظ نکنه. منتها عرض کردم این نکته همیشه باید به توجه داشته باشید، لحاظ که میکنه مولا، نه لحاظش به معنی تخیله غیر مطابق با واقعه. تخیل و تصور میکند واقع رو، یعنی وقت خارجی رو لحاظ میکنه، چون انسان میتونه همه چیز رو تصور کنه ولو واقعیتی نداشته باشه. اینجا تصور واقعیت مدخلیت داره. پس کسی نیاد این اشکال رو بکنه که ممکنه مولا لحاظ بکنه مجیء زید رو بدون اینکه مجیء زید در خارج تحقق پیدا کرده باشد. نه، این لحاظ در امر مدخلیت نداره. لحاظ مجیء زید واقعی لحاظش مدخلیت در امر داره. لذا نمیشود بدون اینکه مجیء زیدی محقق بشه امری در کار باشد. و کما فی المقارنه یکون لحاظ و فی الحقیقت شرطا کان فیهما کذلک، در متقدم و متأخرم چنینه، یعنی لحاظش مدخلیت داره. حالا اشکال است، لحاظ که دیگه جدای از حکمی، تصور که دیگه با حکم فاصله نداره. اون فاصله‌ای که شما میبینید مجیء زید فاصله داره با وجوب اکرام، اما لحاظ مجیء زید هیچ فاصله‌ای با وجوب اکرام نداره. این نسبت به احکام تکلیفیه. و کذل حال و فی شرایط الوضع مطلقا، در شرط احکام وضعیه مثل صحت در باب بیع فضولی اونم همینطوره. اینم مطلقا ولو کانم مقارنه، تازه در اون شرایطی هم که همراه بیعه واقع مدخلیت نداره، لحاظ اون واقع مدخلیت داره. برای اینکه مولا میخواد حکم به صحت کنه و مولا تا در نظر نگیره شرایط رو و لحاظ نکنه معنا نداره حکم به صحت بکنه. و این نه دخل شیئن بالحکم بالوضع، مدخلیت داشتن چیزی در حکم وضعی و صحت انتزاع اون حکم وضعی لدل حاکم به، در نزد مولایی که میخواد حکم به وضع بکنه و حاکم به حکم وضعیه. حالا چیزی اگر بخواد در این حکم وضعی مدخلیت داشته باشه معناش چیه؟ لیس الا ما کان به لحاظهی از صحو انتظا او، معناش این است که لحاظش مدخلیت در صحت انتظا و جعل حکم وضعی داره. و بدون این لحاظ لا یکاد و یز صحو اختراع او انده، تا مولا اجازه مالک رو لحاظ نکنه، تا در باب بیع فضولی تصور اجازه مالک رو نکنه معنا نداره حکم به صحت بکنن. لیکن حکم به صحت مال لحاظ اجازه است، نه خود اجازه ولو مولا لحاظ نکند. فیکون و دخل و کل من المقارنه و غیره، تمام شرایط مقارنه و متقدمه و متأخره مدخلیتش به این نحوه، به تصوری و لحاظه. تصورش مدخلیت داره، لحاظش مدخلیت داره، و این تصور و لحاظ همیشه مقارنه با حکم مولا، دیگه جدای از حکم نیست. اگر ما در شرایط تکلیف و در شرایط وضع اینجوری فرض کردیم، و اینن خرام القاعدت العقلیه فی غیر المقارن، پس کجا قاعده عقلیه در غیر شرط مقارن لطمه خورده و ضربه خورده؟ همیشه شرط مقارن بوده، برای اینکه شرط لحاظ و تصوره. فتعمل تره. حالا این یک قسم از مواردی که مورد اشکال واقع شده.